بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 9 می فرمایند لو نظر المشی الى الحج فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت الرکوب ولو نظر الحج راکبن انعقد و وجب حتی لو نظر فی مورد یکون المشی افضل و کذا لو نظر المشی فی بعض طریق و کذا لو نظر الحج خافیان. تا دنباله مسئله عرض می شود که در اینجا سه عنوان وجود دارد در رابطه با رفتن به حج. یکی عنوان رکوب که کسی راکبن این راه رو بپیماید و طریق رو طی بکند. دوم ماشیان یعنی پیاده برود در مقابل رکوب. سوم خافیان یعنی علاوه بر پیاده با پای برهنه برود و خالی از کفش و نعل. این سه تا عنوان هست. در هر کدام از این سه عنوان در رابطه با نذر دو صورت و دو فرض تصویر می شود. یک صورت این است که نذر مستقیماً تعلق به همین عناوین می گیرد بدون اینکه خود حج هم متعلق نذر باشه. مثل اینکه کسی فرزن حجت الاسلامی به عهده او هست، حالا میاد نذر می کند که این راه حجت الاسلام رو پیاده طی بکند و این طریق رو غیر راکبن بپیماید، که نذر به حج تعلق نگرفته، حج به جای خودش به عنوان حجت الاسلام متعلق وجوب هست. یا اگر فرزن حج هم مستحب باشه لکن متعلق نذر عنوان الحج نیست، متعلق نذر فقط همین عنوانه که راه حج رو با پای پیاده بپیماید. یک وقت این طوره، یک وقت این است که نه، خود حج هم داخل در متعلق نظر، منتها حج مقید، میگوید لله علی ان احج جماشیان، که اینجا متعلق نظر عبارت از مشی نیست، متعلق نظر عبارت از یک مقیده که اون مقید عبارت از حج ماشیان هست. حج مقید به این که راهش رو پیاده به پیماید. پس در هر یک از این عناوین ثلاثه از لحاظ نظر دو صورت تصویر می شود که در کلام سید، ولو اینکه ایشون هم در بعضی از عناوینش مخلوط کرده مرحوم سید، ولی در بعضی از عناوین دیگر ایشون دو فرض رو کاملا مشخص کرده و معین کرده. اما در کلام امام بزرگوار نمیدونم چه علتی داشته که این دو فرض مخلوط به هم شده. مثلا در مشی یک صورتش رو متعرضند و در رکوب صورت دیگر رو متعرضند، در حالی که این عناوین ثلاثه در هر کدامشون هر دو صورت فرض می شود و مجموعاً 6 صورت تحقق پیدا می کنه. اما خب در کلام امام بزرگوار روشن نکردند فرق بین این صورتها رو، در یک عنوان یک صورتش رو فرض کردند، در یک عنوان صورت دیگر رو فرض کردند. حالا از نظر روشن شدن مسئله باید عرض می شود تمامی این صور رو مورد بحث قرار داد. اونجایی که خوب دقت بفرمایید، اونجایی که خود حج هم داخل در نظر و مقید متعلق نظر واقع می شود، لله علی ان احج مقیدن به کونهی مثلا ماشیا، اینجا روی قاعده در هیچ یک از عناوین ثلاثه اشکالی به نظر نمی رسد. کسی اگر نذر بکند ان احج ماشیان مانعی نداره، نذر بکند ان احج راکبن مانعی نداره، نذر بکند ان احج خافیان هیچ گونه مانعی نداره. چرا؟ برا خاطر این که درسته که بر حسب روایات متعددی که ما در رابطه با مسئله مشی داریم، روایات متعددی مسئله مشی رو برای او یک رجحانی قائله و پیاده رفتن رو یک حساب خاصی براش باز میکنه و عمل معصوم صلوات الله علیه هم که دال بر این معنا هست، درباره امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه دارد که ظاهرا ایشون 25 سفر از مدینه رو تا مکه با پای پیاده پیمودند، در حالی که والمحاملو تساق بین یدی، شترها و محملها در حضور ایشون بود و به صورت خالی رانده می شدند، اما در این حال ایشون با پای پیاده این راه رو طی کردند. خب این عمل امام، این دلیل مهمی است بر اینکه مشی نسبت به رکوب افضل از فی نفسه. حالا ولو اینکه گاهی از اوقات رکوب برا خاطر بعضی از خصوصیات رجحان پیدا میکنه، مثل اینکه فرض کنید اگر کسی با پای پیاده بره، اونجا دیگه درست حالی و مجالی برای انجام اعمال براش باقی نمیمانه. اعمال رو باید با حالت خستگی و با حالت عدم اهتمام انجام بده. خب اینجا طبعاً رکوب ترجیح بر مشی پیدا میکنه، اما مشی ذاتاً دارای رجحانه، ولو اینکه رکوب لبعض العوارض و لبعض الجهات گاهی ارجحیت نسبت به مشی برای او پیدا می شود. اما در رابطه با حج مقید، نکته اصلی بحث اینه، در رابطه با حج مقید نباید قید هم رجحان داشته باشه، باید مجموع این مقید رجحان داشته باشه. اون رجحانی که در متعلق نذر معتبره، و اگر اون رجحان تحقق نداشته باشه نذر منعقد نمی شود. او در رابطه با مقیده، مقید رو باید در مقایسه با عدمش مقایسه بکنیم، نه در مقایسه با عدم قیدش. این رو سابقا هم ذکر می کردیم، می گفتیم که مثلا اگر کسی نذر بکنه که هر روز که صبح از خواب بیدار میشه، مثلا قبل از اینکه نماز صبح و نافله صبح رو انجام بده، به مجردی که از خواب برخاست تو همون منزل دو رکعت نماز مستحبی بخونه. خب اینجا اونی که درش رجحان معتبره، نفس خوندن این دو رکعت نمازه، نه ایقاء الصلاة فی المنزل. ایقاء الصلاة فی المنزل که رجحانی برای اونیست. منزل رو وقتی در مقایسه با مسجد حساب بکنیم، رجحان نداره ایقاء الصلاة در منزل، فضیلت مال ایقاء الصلاة فی المسجده. اما اینکه نذر ایقاء الصلاة فی المنزل نکرده، این نذر کرده ان یصلی فی المنزل، صلات در منزل رو با عدم صلات باید مقایسه بکنیم. نه با صلات فل مسجد، دو رکعت نماز در خانه وقتی با عدم این دو رکعت نماز مقایسه بشه، این بلا اشکال دو رکعت نماز در منزل دارای رجحانه، شرط انعقاد نذر درش تحقق داره. پس روی هم رفته در جمیع این عناوین ثلاثه، اگر پای حج در دائره نذر داخل باشه و مقید متعلق نذر قرار بگیره، روی قاعده در تمامی این عناوین ثلاثه این نذرش منعقده و به لحاظ رجحان متعلق هیچ گونه مناقشه ای در صحت این نذر نباید بکنیم. البته حالا بعضی از حرفهای دیگر هست که در ذیل مسئله ذکر میشه، مثل اینکه گاهی مثلا حج ماشیان مستلزم حرجه، گاهی مستلزم ضرره، گاهی اصلا خود این نذر کننده به لحاظ جهاد جسمانی اصلا قدرت نداره که ماشیان حج و انجام بده، اونا یک بحث های دیگریه. اما از نظر رجحان در متعلق هیچ گونه مناقشه ای در اینجا وجود نداره، برای اینکه باید مقید رو در برابر ترک این مقید ما ملاحظه بکنیم. حج ماشیان رو فی مقابل ترک الحج، حج راکبان رو فی مقابل ترک الحج، حج حافیان رو فی مقابل ترک الحج. و اگر در مقابل اینها حساب بکنیم و باید هم حساب بکنیم، این نذر هیچ گونه اشکالی درش وجود نداره. لذاست که مرحوم سید در رابطه با بعضی از این عناوین مثل حج ماشیان می‌فرماید بعضیا اومدن اینجوری گفتن که در حج ماشیان اگر یک جایی فرض کردیم که رکوب رجحان دارد نسبت به مشی، ما اینجا باید یکی از دو کار رو بکنیم، یا باید بگیم نذر منعقد نمی شود، یا باید بیاییم قیدش رو قیچی بکنیم و ازش جدا بکنیم. مرحوم سید می فرماید نه، اگر یک مقیدی متعلق نذر شد، لازم نیست که این مسئله رجحان در رابطه با قیدش هم مطرح باشه. نفس المقید اگر رجحان داشته باشه، مثل همون خوندن نافله در منزل، این دارای رجحانه. لذا اگر نذر به او متعلق بشود هیچ گونه مانعی نداره. اینجا روی این فرض همه عناوین ثلاثه مشترکند و در هیچ کدامشون جای اشکال و مناقشه نیست، چه مشی افضل باشه، چه رکوب افضل باشه، چه مشی فاقد فضیلت باشه، چه رکوب فاقد فضیلت باشه، چون نذر به مشی و رکوب متعلق نشده، به حج ماشیان متعلق شده، لذا در صحت و انعقاد این نظر تردیدی وجود نداره. اما اشکال در اون فرض مسئله است. اون فرض مسئله این است که اونی که متعلق نظر قرار میگیره او عبارت از حج نیست. حج بر این واجب شده به عنوان حجت الاسلام، یا اگرم واجب نشده نمیخواد با نذر حج رو واجب بکنه. اونی که هدف اصلی این هست المشی فی طریق الحج، میگه لله علی ان امشی فی طریق الحج، نمیگه لله علی ان احج ماشیا، نه لله علی ان امشی فی طریق الحج. این وقت معناش این نیست که حتما باید بره یه حجی انجام بده، نه هر وقت خواست حج واجبشو انجام بده، یا هر وقت که خواست حج مستحبی انجام بده این نظر گریبانشو میگیره. میگه حالا که میخوای حج رو انجام بدی به مقتضای نظر باید با پای پیاده این راه رو طی بکنی. نظر به نفس همین مشی فی طریق الحج متعلقه. روی اینجا اون وقت اینجا عناوین ثلاثه بینشون فرق میکنه. اگر مشی را متعلق نظر قرار بده، به لحاظ اینکه مشی فی طریق الحج به مقتضا قول المعصوم، روایاتی در این باب است، و به مقتضا عمل المعصوم و هو عمل امام مجتبی صلوات الله علیه، مشی چون رجحان داره و نظر هم مستقیما به مشی تعلق گرفته، در رابطه با مشیش هیچ مسئله ای نیست. اینجا درسته که پای حج مطرح نیست و فقط مشی مطرحه، اما المشی فی طریق الحج این ذات و فضیلت و ذات و مزیه، لذا اون رجحانی که در متعلق نظر اعتبار داره در رابطه با نظر المشی تحقق داره و منعقد میشه. در عبارتی که خوندیم از امام بزرگوار قدس سره الشریف، در رابطه با مشی این صورتش رو ذکر کرده. چون توجه کردید عبارت این بود، لو نظر المشی فی الحج، نه لو نظر الحج ماشیان، لو نظر المشی فی الحج انعقده. حتی فی مورد افضلیت رکوب، حتی در اونجایی که رکوب افضل باشه، اگر رکوب عرض کردیم لبعض الجهات افضل شد، این باز منافاتی با صحت نظر مشی نداره. چرا؟ برا خاطر این که اونی که در متعلق نظر معتبره رجحانه، نه این که افضل از او وجود نداشته باشه. خودش باید رجحان داشته باشه، ممکنه افضل از او هم تحقق داشته باشه. خب اگر شما نذر کردید که نمازهاتون رو در مسجد محل بخوانید که نذرتون متعلق به ایقاع الصلاة فی مسجد المحل است، آیا این نذر منعقده یا نه؟ در حالی که مسجد محله نسبت به مسجد بازار ثوابش کمتره، مسجد بازار نسبت به مسجد جامع شهر ثوابش کمتره، لکن این کمتر بودن ثواب نماز در مسجد محله اینکه منافات نداره با اینکه ایقاع الصلاة فی المسجد دارای رجحان و فضیلت. در حقیقت اونی که در متعلق نذر معتبره او عبارت از اصل و رجحانه، نه اینکه ما هو ارجح من وجود نداشته باشه. نه، ممکنه ما هو ارجح من هم وجود داشته باشه، اما خود این هم دارای فضیلت و رجحانه. پس ببینید در رابطه با مشی امام این صورت رو متعرضن، لو نظر المشی فی الحج، مشی در حج رو اگر متعلق نظر قرار داد. پس در حقیقت در باب مشی روی این راهی رو که ما طی کردیم هر دو صورتش درسته، چه نظر بکند و بگوید لله علی ان احج ماشیا، یا بگوید لله علی ان امشی فی الحج، این هر دو درسته و شرط وجود رجحان در متعلق در هر دو وجود داره. اما میایم سراغ مسئله رکوب. به مسئله رکوب که امام بزرگوار میرسند صورت مسئله رو عوض میکنند، میفرمایند ولو نظر الحج راکبن، دیگه نمیفرمایند ولو نظر الرکوب فی الحج، اون رو متعرض نمیشن. اون فرض اولی رو که ما گفتیم در عناوین ثلاثه هر سه صحت داره، اون فرضش رو متعرضن. ولو نظر الحج راکبن ان عقد و وجب حتی لو نظر فی مورد یکون المشی و افضل، چون مش متعلق نظر نیست، رکوب متعلق نظر نیست، اونی که متعلق نظره الحج راکبنه و الحج راکبن از کدی مقید اگر متعلق نظر واقع شد لازم نیست که در قیودشم رجحان تحقق داشته باشه. اما این فرض رو دیگه ایشون اینجا ذکر نفرمودند و اون این است که اگر کسی نظر حج راکبن نکنه، نظر بکند رکوب در حج را، بگوید این حجت الاسلامی که به عهده من هست لله علی، که راه این حجت الاسلام رو راکبن بپیمایم، آیا این نص صحیحه یا نه؟ اینجا ظاهر این است که اگر مسئله رکوع عنوان خاصی برش منطبق نشه و مستلزم مسائل دیگری نباشه، ما باشیم و نفس و رکوب، نفس و رکوب دارای رجحان نیست، برای اینکه در مقابل مش دیگه معنا نداره که هم مشی دارای رجحان باشه و هم رکوب دارای رجحان باشه. رکوب اگر مستقیماً متعلق نظر واقع شد، هازن نزل آین عقد، برا خاطر اینکه الرکوب فی نفسه فاقدون للمزیت و رجحان، مگر اونجاهایی که یک عوارض و جهات دیگری ملازمه با رکوب بشه، اون وقت یک رجحانی رو به لحاظ اونها رکوب پیدا بکنه، و الا با قطع نظر از اون عناوین نفس و رکوب فی طریق الحج بما انه رکوبون این یکون فاقدن للرجحان، ولذا نظر و رکوب انعقاد پیدا نمی کند. و به نظر قاصر ما البته میرسه که حق این بود که این فرض رو هم امام بزرگوار مثل مرحوم سید متعرض می شدن، و چون حکمش با الحج راکبن فرق می کرد، قاعدتاً باید اونجایی که حکم اختلاف پیدا میکنه فرض رو ذکر بکنن و متعرض بشوند. اما عرض کردیم ایشون در مسئله مشی لو نظر المشی فی الحج رو عنوان میکنن، به مسئله رکوب که میرسن لو نظر الحج راکبن رو عنوان میکنن، اما لو نظر رکوب فی الحج این در کلام ایشون مطرح نیست و روی قاعده نظر رکوب فی الحج باطله، برا خاطر اینکه هیچ گونه رجحانی در متعلق او وجود نداره. در مسئله نظر الحج حافیان اونجا باز مرحوم سیدم اونجا مخلوط میکنه مسئله رو. اونجا باز دو تا عنوانه، یک وقت لو نظر الحج حافیان، خب الحج حافیان نظرش هیچ مانعی نداره برای اینکه مقید متعلق نظره، مقید باید رجحان درش وجود داشته باشه و رجحان در مقید رو در رابطه با عدم این مقید به طور کلی باید مقایسه بکنیم. لذا نظر حج حافیان هیچ مانعی نداره. روی قاعده اون فرضشم که گفتیم مانعی نداره، یعنی روی قاعده نباید مانعی داشته باشه، برای اینکه از عمل معصوم انسان استفاده میکنه که اگر مشی الی طریق الحج با پای پیاده این دارای رجحان باشه، دیگه شاید با پای برهنه به طریق اولا این رجحان و مزیت درش تحقق داره. لذا از همون روایاتی که دلالت بر رجحان مشی میکنه ما میتوانیم استفاده بکنیم که اگر مشی به صورت پای برهنه باشه، این دیگه به طریق اولا دارای مزیت و رجحانه. اما در اینجا بعضی از روایاتی وارد شده که ما باید این روایات رو ملاحظه بکنیم، ببینیم ما حاصل این روایات چیه. اگر ما حاصل این روایات یک حکمی برخلاف قاعده ام باشه، ما مجبوریم بر طبق روایت اخذ بکنیم. و اینجا روایاتش هم یه چند تا روایت هم بیشتر نیست، یه قدری جمع بین این روایاتو عرض می شود، توفیق بین این روایاتش هم مشکله. حالا من فعلا یک روایت رو می خونم تا بقیهش موکول به بعد انشاءالله. روایت در باب 34 از ابواب وجوب الحج و شرائط، روایت 4 این باب، خوب دقت بفرمایید، صحیحه ایست که در سندش هیچ مناقشه نیست، مال ابی عبیدت الحضا قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل نذر ان یمشی الی مکه حافیان، کسی نذر کرد که مکه رو با پای برهنه و خالی از کفش بپیماید. این سوال رو ابو عبیده حزا از امام باقر صلوات الله علیه میکنه. امام به جای اینکه مستقیماً جواب ابو عبیده رو بدهند، در مقام جواب اکتفا می کنند به نقل یک جریانی از رسول خدا و در زمان رسول خدا، که معناش این است که این قضیه خودش جواب ابو عبیده حزائه. فقال، امام باقر فرمودند، ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج حاجان، از مدینه به عنوان حج بیرون آمدند، در بین راه فنظر الی امرأة تمشی بین الابل، دیدن که یک زنی بین شترها پیاده داره راه می رود، در حالی که شتر هم وجود داره و می تونه از او استفاده بکنه، لکن پیاده داره راه می رود. فقال، رسول خدا فرمودن، من هاذهی، این زن کیه؟ فقالو اخت عقبت ابن عامر، این خواهر عقبت ابن عامره، و علت اینکه به این صورت داره راه می رود اینه، نذرت ان تمشی الی مکه حافیتن، این نذر کرده بوده که راه مکه رو به با پای برهنه بپیماید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، یا عقبه، خطاب کردن به برادر اون زن که عقبت ابن عامر بود، اونم بوده در بین مسافرین و زوار، فقال رسول الله یا عقبه انطلق الى اختک، برو سراغ خواهرت، فمرها فلتر کرد، بهش دستور بده که سوار بشه و پیاده و برهنه این راه رو نپیماید. و تعلیلم کردن فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيَهَا وَحِفَاهَا، خداوند بی نیاز از پیاده رفتن و پا برهنه رفتن اوست. قال فرکبت، اون وقت امام باقر فرمود این زن رفت و سوار شد و بقیه راه رو با رکوب طی کرد. حالا این روایت رو یک دقتی درش بکنید. مرحوم سید مطلبی در رابطه با این روایت داره که اون مطلب به نظر ناتمامه و بعدم با ملاحظه بعض روایات دیگر انشاءالله.